بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. به سوالات تاریخی شما عزیزان خواهیم پرداخت و پاسخون رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهید شنید. جناب استاد سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جاشی هستند در خدمتم.
با ما همراه باشید، نخستین سوال رو بشنویم.
پیرامون شخصیت حضرت مسلم علیه السلام اگر لطف کنید توضیح بفرمایید، آیا قبل از ماجرای کوفه نامی از ایشان بوده و همچنین حضرت مسلم از کجا عازم کوفه شدند؟ متشکرم از شما.
درباره شخصیت حضرت مسلم علیه الرحمه، همون بیان امام حسین علیه السلام یا اون جمله‌ای که در نامشون بوده و پیامی که به مردم کوفه هنگام اعزام حضرت مسلم امام بیان فرمودن کفایت میکنه. امام خطاب به مردم کوفه نوشتن و به اونا پیام دادن که من برادرم، پسر عمویم و شخص مورد اعتمادم مسلم عقیل را نزد شما میفرستم. بنابراین اینقدر حضرت مسلم شخصیت داشت. امام حسین سلام علیه عموزاده امام حسین بود، ولی حضرت علاوه بر این برادر او را معرفی کرد و شخص مورد اعتماد من. این نشون میده که حضرت مسلم شخصیت بسیار والایی داشته. به نظر میرسه که خب در میان یاران حضرت شاید مثلا دیگه مناسب ترین شخص برای اعزام به کوفه خب حضرت مسلم بوده. خب بعضی از یاران نزدیک یا برادران امام حسین سلام علیه مثل حضرت ابوالفضل لازم بود همراه امام حسین باشن، ولی در جمع اون ایده که تا مکه خدمت حضرت بودن، چون حضرت مسلم از مکه فرستاد، معلوم میشه که دیگه مناسب ترین شخص و لایق ترین شخص و شایسته ترین شخص حضرت مسلم بوده.
بله بسیار خوب. سوال کرده بودن آیا قبل از ماجرای کوفه هم نامی از ایشون در تاریخ هست، آیا در حوادث گذشته؟
بله، ردپایی از فعالیت ایشون هست، از جمله در فتح مصر که در زمان خلفای قبلی صورت گرفت. در تاریخ فتح مصر آمده که حضرت مسلم جزء اون رزمندگان بوده و رفتن اونجا، منطقه را فتح کردن و هر جا که فتح می‌کردن فرمانده کل نیروهای مسلمین یکی از فرماندهان جوز را حاکم اونجا قرار میداد که اونجا را اداره کنه و حضرت مسلم در این سفر بوده و شهری را و منطقه را فتح کردن و مسلم بن عقیل را حاکم اونجا قرار داد، فرمانده کل مسلمین. و این هم سن حضرت مسلم را نشون میده، چون یه وقت برای ما سوال بود که حضرت مسلم چند سال داشته موقع شهادت، نشون میده که مثلا حداقل دور بر 20 سال یا 20 خورده سال داشته و یا نه کمتر از این بود که مثلا نه در اون عملیات نظامی شرکت میکرد نه او را حاکم قرار میدادن.
این سن 20 سال 25 سال موقع فتح مصر دیگه این
اتفاق. بله، به تقریب ما حدس میزنیم که همسن امام حسین سلام علیه بوده، البته داماد امیرالمومنین علی علیه السلام هم بوده. یکی از دختران امیرالمومنین به نام رقیه همسر حضرت مسلم بوده. بنابراین ردپایی هست و این نشون میده که حضرت مسلم در فتح مصر حضور داشته.
فتح مصر چه سالی بوده؟ سالش رو خاطرتونه؟
ما این را در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام علیه در زندگی نامه حضرت مسلم آوردیم.
ظاهرا در زمان خلیفه سوم بوده دیگه.
خلیفه دوم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بخش دیگری هم داشت سوالشون. پرسیده بودن که حضرت مسلم از کجا عازم کوفه شد و همراهانشون کیا بودن؟
حضرت مسلم از مکه اعزام شد. حدود 4 ماهی که امام حسین سلام علیه از مدینه تشریف بردن در مکه، اونجا اقامت داشتن و فعالیت سیاسی میکردن و در اون مدت بود که دعوتنامه های اهل کوفه رسید. حضرت ابتدا ترتیب اثر نمیداد و بعدا دیگه تعداد نامه ها زیاد شد و به هزاران نامه یا تومار رسید. امام حسین سلام علیه مصمم شد که نماینده اونجا بفرسته که بره اونجا را از نزدیک ببینه، ببینه آیا اینا حرفاشون وعدهاشون درسته یا نه. بنابراین امام حسین سلام علیه حضرت مسلم را از مکه فرستاد. هنگام حرکت حضرت مسلم به کوفه، 3 نفر از شیعیان کوفه همراه حضرت مسلم بودن. اینا نامه آورده بودن از طرف مردم کوفه عراقی و مزار امام حسین، حضرت را همینا را همراه حضرت مسلم کرد. یکی از اینا قیس ابن مسهر سیداوی بود، این را مسهرگاهی میخونن، نه سعیش مسهر با سین هی دو ششمی. قیس ابن مسهر سیداوی، امارت ابن عبید سلولی و عبدالرحمن ابن کدین ارحبی، بنابراین 3 نفر همراه حضرت مسلم بودن. البته اینا ابتدا از مکه رفتن مدینه و از مدینه عازمه عراق شدن همراه با مسلم. دو تا راهنما گرفتن که راه را نشون بده. بنابراین حضرت مسلم هنگام حرکت از مکه و خداحافظی با امام حسین، 3 نفر از شیعیان همراه او بود.
اما خانوادهشون همراهشون نبودن؟
خانوادهشون ظاهرا در مکه بودن، همراه قافله امام حسین سلام علیه بوده و ظاهرا جزء اسرا بودن و همراه خاندان حسینی بودن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بوی جدایی میرسد زندشت و سهران، آید به گوش جان من آبای زهران، این جایگان خواهرم آبار گردد، این جای روی هر قلب بار گردم، اینجا ز آتش می رهانی دخترم را، اینجا به روی نیزه می بینی سرم را. شنونده این سوال رو مطرح کردن. امام هادی علیه السلام هنگام شهادت پدرشان چند ساله بودند؟ آیا امامت ایشان با مشکلی روبرو نشد؟
امام هادی سلام علیه هنگام شهادت پدرشان 8 ساله بودند و مشکلی به اون صورت برایشون پیش نیامد. گرچه سنشون کم بود ولی بارها در این برنامه عرض کردیم که اولین امامی که در سن کوچکی به امامت رسید حضرت جواد بود و چون حضرت جواد صلاحیت خودشون را برای امامت با مناظرات و پرسش و پاسخهایی که صورت گرفت اثبات کرد و دیگه برای شیعیان حل شد، برای دیگران هم حل شد که در مورد ائمه سن تأثیر نداره. ولذا امام هادی هم مثل حضرت جواد در سن کوچکی به امامت رسید، هنگام شهادت پدرشون 8 ساله بوده ولی از نظر سن مشکلی برایشون پیش نیامد.
در پیامک دیگری نوشتند: با سلام، وظیفه ما در حفظ اسلام در مقابل سلفی ها و تبلیغ اسلام و گسترش اندیشه شیعی چیست؟ برای افزایش اطلاعات در این باره چه کتاب هایی را پیشنهاد می کنید؟ بنده 18 ساله هستم و حس می کنم بسیار در برابر ائمه علیهم السلام مسئولم، لطفاً کمکم کنید. کتاب سیره پیشوایان شما را هم دارم و مطالعه میکنم.
بسیار خوب، تقدیر میکنم از این جوان 18 ساله، با اینکه معلوم میشه خودش هم نوشتن که شروع به مطالعات دینی کرده، بازم علاقمند توسعه بده دایره مطالعاتش را. من به سمع خودم تشکر میکنم. در مورد ائمه علیهم السلام، همون کتاب سیره پیشوایان یا کتابایی که اونجا آدرس دادیم، کتابای دیگه که بخواد معلومات بیشتری به دست بیاره با استفاده از پاورقیای کتاب سیره پیشوایان میتونن مطالعاتشون را توسعه بدن، منابع بیشتر مطالعه کنن. اما عمدتا گویا مورد سوالشون در مورد سلفی هاست و خوبه که در این مورد هم ایشون مطالعاتشون را توسعه بدن، اولا حرف سلفی ها را بفهمن، حرف وهابی ها را بفهمن، اینا چی دارن میگن، مبناشون چیه، مبانی عقیدتیشون چیه و تفاوتشون با فرق و مذاهب دیگه چیه. اول حرف اونا را درک کنن، ایشون به امثالشون، و بعد پاسخی که علمای ما به اینها دادن که خوشبختانه حرفای اینا تکراریه، یعنی اشکال تازه‌ای ندارن، حرف تازه‌ای ندارن، اما حرفایی که از زمان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالبهاء بوده همونا را تکرار میکنن، یعنی شبهاشون و اشکالاتشون محدوده. بنابراین پیشنهاد میکنم کتابایی که راجع به وهابیت نوشته شده، از جمله مثلا کتاب آیین وهابیت تألیف حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی، تهیه و مطالعه بفرمایید. همچنین در تاریخ پیدایش وهابیت کتاب مغتنم و مفیدی هست به نام وهابیان، تألیف مرحوم علی اصغر فقیهی، از فرهنگیان بسیار ارزشمند و باسواد شهر قم که چند سال پیش فوت کردم. این کتاب وهابیان، این البته تاریخ پیدایش وهابیت. همچنین کتابهایی به زبان فارسی از انتشارات مسجد جمکران در قم، کتابهایی در نقد وهابیت و سلفیگری نوشته شده، اونا هم کتاب های مفیدی هن و بگیرن انشاءالله مطالعه. همینجور که خودشون هم ضمن سوالشون آمده بخوان خدمت کنن، معلوماتشون رو باید ببرن بالا، بصیرتشون را باید ببرن بالا، در درجه اول خودشون تحت تأثیر القاعات و شبهات اونا قرار نگیرن و در مرحله بعدی بتونن توان جوابگویی را داشته باشن.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. برای این شنونده گرامی هم آرزوی موفقیت میکنیم. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله سوال دیگری رو با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم. میخواستم بپرسم که در ماجرای قدیر خم چند نفر حضور داشتن و این برای من سواله که صدای حضرت رسول صلی الله چگونه به گوش جمعیتی که اونجا حاضر بودن میرسید. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
در مورد تعداد حاضران در قدیر هنگام خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله مختلف نوشتن، 100,000 نفر نوشتن تا 120,000 نفر نوشتن، کمتر هم نوشتن. در مورد تعداد حاضران در قدیر اتفاق نظر نیست بین مورخان و محدثان، بعضی ها کمتر نوشتن، بعضی ها بیشتر نوشتن، ولی میدونیم که اختلاف در جزئیات یک قضیه تاریخی در اعتبار اصل قضیه تأثیری نداره. مثلا شنیدم اخیراً بعضی از شبکه های وهابی گرت و خاش میکنن که شیعان میگن مثلا هنگام خطبه رسول خدا هوا گرم بود، نمیدونم سایبان درست کردن، نمیدونم چیکار کردن، در حالی که اصلا گرم نبود، در حالی که نمیدونم اونجا اصلا منطقه خوش آب هوا بوده. خب حالا فرض کنید گرم نبوده، فرض کنید که خنک بوده، فرض کنید که اونجا مثلا دشت خرم بوده، این تأثیری در اصل قضیه نداره که، این در حاشیه قضیه است. من اضافه میکنم که شما اگر تاریخ صدر اسلام، تاریخ عصر نبوی، تاریخ خلفا را اگر ملاحظه فرمایید، کمتر موردی پیدا میکنید، یا اصلا شاید نتونید پیدا کنید موردی را که در جزئیات قضیه اختلاف نباشه. تعداد شهدا، تعداد کشته شدگان دشمن، کی حرکت کردن، جنگ چند روز طول کشید، فلان خلیفه چجوری کشته شد، چه روزی کشته شد، رسول خدا چه حرکت کرد. این یک بحثیه که آیا ما در جزئیات یک قضیه با اختلاف اقوال روبرو شدیم، پس اصل اون قضیه دیگه اتفاق نیفتاده؟ که چنین چیزی نیست، این خیلی طبیعیه. من بارها مثال زدم، مثلا در زمان ما اتفاق میفته متاسفانه، یکی از گرفتاری از زمان ما همه تصادفای وسایل نقلیه است. ماشین با اینکه زندگی را برای انسان راحت کرده ولی گرفتاری هم درست شد. یک تصادف اتفاق میفته، در جزئیات قضیه شاهدان قضیه به اختلاف نقل میکنه. ازش همینه که یه شاهد عینی در حین حادثه بوده، ماشین عبوری بوده، حادثه را دیده و رد شده دیگه رفته. ازش میپرسم میگه من اینجوری دیدم، ولی دیگه ما رد شدیم ره. یکی مثلا مأمور آمبولانس پزشک، مأمورین انتظامی، مأمورین راهداری، اینا رسیدن جابجا کنن، مصدومین را نجات بدن، راه را باز کنن. اونا میان اون صحنه را تعریف میکنن که ما رسیدیم مثلا اینجوری بوده. خود کسانی که در حادثه بودن، یکی میگه من خواب بودم اون زمان، یکی میگه من بیدار بودم فقط لحظه حادثه یادم، بقیه رو ده. و وقت اینا رو کنارم میذاریم، اینه که در جزئیاتش یه مقدار با هم متفاوته. حالا یه حادثه تصادف اصلا اتفاق نیفتاده، کسی یه حرف رو نمیزنه. به صورت طبیعی مخصوصا خب حوادث گذشته که مورخان یکی از دیگری نقل کردن و ثبت تاریخ شده، یه وقت ناسخین اینا که نسخه برداری میکردن، قدیم که چاپ نبود، اشتباه میکردن، سبع با تیس در رسم الخط قدیم عربی شبیه هم نوشته میشد و امثال اینا. یا مثلا مثال ملموس عرض میکنم، محل اختلاف در بین مقاتل، قاتل امام حسین سلام علیه چه کسی بوده. البته وقتی اینجا میگیم قاتل، یعنی کسی که نهایتا سر مطهر امام حسین سلام علیه را از بدن مبارک جدا کرد، وگرنه قاتلش یکی دوتا نبوده، تمام اونایی که به حضرت ضربه زدن نهایتا در قتل حضرت شریک بود. و اگرم سر مطهر حضرت را از بدن جدا نمی کردن، با اون جراحت هایی که به حضرت رسیده بود حضرت زنده نیمون. وقتی میگیم که قاتل، این نهایتا کسی که اون جنایت بزرگ را کرد، سر مطهر را از بدن جدا کرد. مشهور بین ما اینه که شمر بن ذوالجوشن ولی سنان بن انس را گفتن، قولی بن یزید اصفهی را گفتن، چند نفر را گفتن. حالا چون مورد اختلافه که سر مطهر امام حسین سلام علیه را کی بریده، پس سر امام حسین را نبریده. در جزئیات قضیه وقتی اختلاف نظر پیش آمد، در اعتبار به صحت اصل قضیه خدشه وارد نمی کنه. گرچه همون جزئیات را مورخ، اگر مورخ باشه، می تونه تتبع کنه، جزئیاتش را کشف کنه که کدومش صحت داره، این را داره. قدیدم از این قبیله. حالا مشهور اینه که گرم بوده، ولی بنده از یکی از دوستانمون که در هیئت و نجوم تخصص داره، از تحصیل کردگان و از فضلای حوزه علمیه هست، در نجوم و ریاضیات کار کرده، یه وقتی از ایشون تقاضا کردم ایشون محاسبه کنه که قدیر با ماهای شمسی با چی روزای مصادف بوده. از ایشون پرسیدم، میگم با نوروز مصادف بوده، ایشون محاسبه کرد گفت 27 اسفند بوده. خب حالا فرض کنی گرم نبوده، خب خنک بوده، این تأثیری این وهابی از کردم گرد خاک میکنن، به خیالشون مثلا چون اثبات کردن دیگه گرم نبوده، دیگه موضوع دیگه حله، قدیر اتفاق نیفته. تعداد حاضرانم از این قبیله و هم تعداد را اهل سنت نوشتن، هم شیعیان نوشتن، مختلف نوشتن، بعضی ها تا 100,000 نفر، تا 120,000 نفر هم نوشتن، تا 10,000 نفر هم نوشتن، ولی اجمالاً به هر حال یه نفر، دو نفر، 100 نفر، 1,000 نفر که از مدینه که نرفتن، که حالا حجاج دیگه رو بزنیم کنار، خود مردم مدینه که با اعلام قبلی همراه حضرت مشرف شدن، رسول خدا قبلا اعلام کرده بود که مسلمانان اطراف مدینه بادی نشینان بیان، پیدا بود که اینا جمعیت قابل توجهی بودن. حالا خیلی جاها به ثباتی قضیه با شهادت 2 نفر ثابت میشه، با شهادت 3 نفر ثابت میشه. خب این همه شهود بودن، جمعیت زیادی بودن اینها. حالا بگو 100,000 نفر نبوده، حالا بگو 10,000 نفر بوده، خب بالاخره جمعیت قابل توجهی بودن. حالا خیلی ها به هر دلیل نقل نکردن یا نقل کردن ما نرسیده، اونجور که مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر احصا کرده 110 نفر از صحابه رسول خدا این را نقل کردن که ما اونجا بودیم، یه قضیه اتفاق افتاد.
از صحابی شناخته شده،
از بزرگان اون زمان بودن، میگن ما اونجا بودیم و روایت. 110 نفر توجه کردید و 360 نفر از محدثان و علمای اهل سنت در کتابشون نقل کردن. خب این خیلی قابل توجهه. و اینکه تعداد حاضرین مورد اختلافه هیچ تأثیری در اعتبار اصل قضیه نداره.
بسیار خوب. خب جناب استاد، بخش دیگری هم داشت سوال شنوندمون، پرسیده بودن که با این جمعیت که بودن صدا چگونه میرسیده به اینها؟ آیا بر نکته مهمیه اینا، حتی اگر 10000 نفر هم باشن به هر حال صدای پیغمبر به حالت عادی به 10000 نفر چگونه میرسه؟
اونم در فضای باز صدا خیلی منعکس نمیشه. جوابش اینه که از لابلای تاریخ برمیاد که نه در خصوص غدیر، حالا من مثال میزنم از جاهای دیگه، وقتی جمعیت زیاد بوده از وجود کسانی که صدای بلند داشتن استفاده میشد. اون شخصی که صدای بلندی داشت جملات خطیب را تکرار میشد برای عقبیا. ابن شام در سیره خودش از سیرت النبویه در خطبه روز عرفه رسول خدا نقل میکنه. ببینید اصلا این مربوط به قدیر هم نیست، نقل میکنه که در همون حجت الوداع، همون سالی که در بازگشت از حج غدیر اتفاق افتاد، همه نقل کردن که رسول خدا در عرفه یا در منا خطبه مفصلی ایراد کرده، خیلی مفصل، و خطوط اصلی اسلام رو اونجا بیان کرد. حالا ابن هشام میگه این در عرفه بوده. یه رسول خدا که در عرفه خطبه خون و جمعیت زیاد بود، میگه اون کسی که صارخ بود، یعنی فریاد میکرد، فرمایشات رسول خدا را بازگو میکرد برای عقبیا، میگه صارخ، یعنی اون کسی که فریاد میکرد با صدای بلند جملات رسول را تکرار میکرد، شخصی بود به نام ربیعت ابن امیت ابن خلف، با اسم یاد کردن، صدای بلندی داشته و حضرت جمله به جمله میفرموده و این شخص وسط جمعیت یا نزدیک به انتهای جمعیت جایی که خودش میشنیده قرار گرفته بود و جملات حضرت را برای پشت سریا تکرار میکرد. نظیر این در جنگ احد داشتیم. در جنگ احد که مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان شعار داد به نفع بت و بت پرستی، گفت اعلو هبل اعلو هبل، بلند مرتبه باد هوبل. هوبل بوت بزرگشون بود، یعنی الهی قربان بوت هوبل برن، مثلا او باعث شد ما پیروز بشیم. و این چون مسلمان هم شکست خورده بودن، تاثیر روانی خیلی بدی داشت در روحی مسلمان ها. رسول خدا به یک کسی که صدای بلندی داشت فرمود با صدای بلند بگو الله اعلا و اجل. وقت ابو سفیان از رو نرفت، گفت نحنو لنل عزا ولا عزا لکم، ما بت عزا داریم شما بت عزا ندارید. حضرت فرمود که بگو الله مولانا ولا مولا لکم، ما مولای من سرپرستون خداست و شما چه مولایی ندارید. و نظیر این را در جنگ حنین نقل کردن. در جنگ حنین ابتدا مسلمان ها شکست خوردن، غافلگیر شدن، عقب نشینی کردن، فرار کردن. رسول خدا فریاد کرد با صدای بلند یا به کسی فرمود که بگید ای اصحاب عقبه، ای اصحاب سوره بقره، من محمد هستم، من اینجا هستم، من زندم، کجا میرید برگردی. و برگشتن. همچنین بعدها در تاریخ تمدن اسلامی در اینجور کتاب ها می نویسن بعدا که مسلمان ها صاحب علم و دانش شدن، در شهرهای مثل بغداد جلسات علمی تشکیل می شد، اساتید بزرگ می آمدن در حلقه درس می نشستن و صدها نفر شاگرد پای درسشون در سوسا می نشستن، گاهی صدا به همه جمعیت نمی رسید. یکی از شاگردان سخنان استاد را بازگو می کرد برای عقبی ها و با اون شاگرد می گفتن معید، یعنی تکرار کننده، اون تکرار می کرد. بنابراین یه چیز جا افتاده بود، یه چیز مقبولی بود و یه چیز مرسومی بود و به نظر میرسه که در غدیر هم از این وسیله استفاده کردن و مشکلی از نظر رسیدن صدا وجود نداره.
خیلی متشکرم.
صلوا على خير الانام، صلوا على خير الانام، المصطفى بدر تمام، صلوا صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.
جناب استاد، پیشواییشون بحث واقعی قدیر بود، همینجا این سوال رو هم خدمتون بخونم. پرسیدن که آیا درست است که بعضی ها بعد از واقعی قدیر به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اعتراض کردند که چرا پسر عمویت را بر ما مسلط میکنی؟ لطفا درباره این ماجرا و سرانجام این افراد توضیح دهید.
این را در تفسیر آیه سوم سوره معارج مفسران نقل میکنن. خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماید که سأل سائلون به عذاب واقع، کسی درخواست کرد به عذابی که عذاب در مورد او رخ داد. در تفسیر این آیه از آیات اول سوره معارجه نقل میکنن که شخصی بوده به نام جابر ابن نظر. بعد از اینکه حادثه قدیر تمام شد، دیگه همه جا شایع شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب را معرفی کرد، جانشین خودش معرفی کرد، مردم هم مثلا بیعت کردن اینا، چون قضیه مهمی بود، یه جمعیت زیاد بود، زبان به زبان و سینه به سینه قضیه منتقل شد و این شخصی که به اختلاف اسمش را نقل کردن آمد محضر رسول خدا، گفت که به ما گفتی که بگید اشهد ان لا اله الا الله، که دست از بت و بت پرستی برداری، ما خب گفتیم پذیرفتیم. گفتی که بگید من پیغمبر خدا هستم، خب پیغمبرتون هم قبول کرد. گفت نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، زکات همه رو انجام داد، حالا آمده پسر عموت جانشین خودت کردی. این از طرف خودتی از طرف خدا؟ رسول الله فرمود این از طرف خدا بود. این چون حضرت گفت از طرف خدا بود، یه این دهنش بسته شد نتونه جواب بده. از محضر حضرت که برگشت بره سوار مرکبش بشه، سوار چارپایش بشه، از روی بغض گفت که خدایا اگر محمد راست میگه از طرف توه، پس یه سنگی یه عذابی از آسمان به سر ما نازل بشه، ما از زندگی سیر شدیم. وقت سنگی از هوا آمد،
این سنگ همونجا
البته نه در حادثه قیم علامه امینی و دیگران که نوشته میگم بعد، یک نفر بیشتر نبوده. معمولا در تفسیر آیه سأل سائلون به عذاب واقع این را نرم.
پس اگر کسی خواست این ماجرا رو پیگیری بکنه، باید در ذیل آیات سوره معارج،
سوره معارج، و مرحوم علامه امینی هم در جلد اول القدیر در ادامه بحث القدیر آورده.
بسیار خب، پس اینکه گفتن سرانجامش چه شد، سرانجامش همونجا
کشته شد
به خاطر این
هلاکت
عذاب. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم.
می‌خواستم از استاد بیشوایی بپرسم که آیا همه کسایی که در واقعی قدیر خم حضور داشتن با اون حضرت بیعت کردن یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
همه حاضران در اونجا با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردند و تهنیت و تبریک گفتن به مناسبت اینکه حضرت به منصب امیرالمومنینی منصوب شده. و تفصیل قضیه را مرحوم علامه امینی در جلد اول القدیر آورده. خیمه برای علیه السلام نصب کردند بعد از بیانات رسول خدا صلی الله علیه و آله، و به ترتیب آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن و تبریک گفتن.
اجباری در کار نبود؟
هیچ اجباری در کار نبود. البته بعضی ها این را اضافه کنیم، بعضی ها همونایی که بعدا مخالفت کردن و علی را کنار زدن، عمدتاً از قریش. قریش همشهری حضرت رسول بودن، همشهری علی علیه السلام بودن. اینا حسادت داشتن از قدیم، از زمان جاهلیت حسادت و رقابت قبیلگی داشتن و نهایتاً ته دلشون این بود که ما از علی چی کم داریم، علی مثلا چی مزیتی بر ما داره. حالا رسول خدا پیغمبر، اون شخصی که اعتراض کرد، تا اینا به زبان نمی آوردن. حالا محمد صلی الله علیه و آله خب پیغمبر بود، حرفی نیست، آمد ما دست از بت‌پرستی کشیدیم، هرچی گفت ما عمل کردیم. حالا مثلا کی گفته که پسر عمو جانشین او باشه؟ به هر حال علی رو معرفی کرد، دامادش رو، پسرم رو معرفی کرد، حالا ما چی از او کم داره؟ ته دلشون احساس رقابت و احساس حسادت میکردن، این یه واقعیت تاریخیه، ولی اونجا بروز ندادن و کسی مخالفت نکرد و بیعت کرد.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم.
عيني بالعبرات رسوم ديار قد عفت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من
جناب استاد پیشوایی، شنونده سوال رو مطرح کردن که این هم درباره ماجرای قدیر هست. گفتن طبق آنچه ما در مجالس شنیده ایم و در کتابهای ما آمده، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بارها درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام تذکر داده بودند. آنچه در قدیر گذشت حرف تازه‌ای نبوده، چرا اینقدر مهم شمرده می شود؟
ولی قسمت اول فرمایشون درسته، به دلیل اهمیت امر امامت و جانشینی رسول خدا، حضرت از سالهای اول نبوتش، حتی سالهایی که در مکه تشریف داشتن هنوزم نبوتشون جا نیفتاده بود، از همون زمانها امر امامت علی علیه السلام را در مناسبت‌های مختلف رسول الله مطرح می‌کرد و این یه شیوه معموله که بزرگان، سران کشورها یک خطوط اصلی دارن، یه مباحث مهمی دارن، یه مبانی مهمی دارن، این را تکرار می‌کنن، بارا گشتد می‌کنن، در اعلامیه‌هاشون می‌نویسن. امام خمینی رحمت الله علیه یک مبانی داشت، یه چیزای مهمی داشت در مورد دشمنان اسلام. اینا اگر سخنرانی ایشون ببینید، می‌بینید یه جمله را بارها و در سالهای مختلف تکرار کرده. مثلا مثل تجلیل از رزمندگان، مثل ایستادگی در پای انقلاب، مثل اینکه از دشمن نترسی و امثال این. بارها و در سالهای مختلف و در مناسبات‌های مختلف به دلیل اهمیتی که از نظر ایشون داشته، ایشون تکرار می‌کرد. این یه امر معقولیه. به دلیل اهمیت امر امامت و جانشینی رسول خدا، میدونیم که رهبری هر امتی از عواملیه که نقش خیلی مهمی در سرنوشت امتها و ملتها داره. به این دلیل رسول خدا در مناسبت‌های مختلف این را یادآوری می‌کرد. و اما اینکه پس در قدیر حرف تازه‌ای نبوده، پس این چه اهمیت داره؟ اهمیتش این بوده که همجور که اشاره شد، شهود عینی قضیه زیاد بودن. در یه جمع بزرگی حضرت اعلام کرد، بعد شاعر رسول خدا حسان ابن ثابت بلند شد به این مناسبت شعر سرود، بعد حضرت خطبه مفصلی خوند. فقط یه جمله که نگفت که من کنتنم مولا فعلی و مولا، همه کسانی که قضیه قدیر را نقل کردن، حضرت دستور داد کاروان توقف کردن، نماز خوندن. حالا برای اون نقل مشهوری که آوردن، مثلا گرم بوده، هم عرض کردم که با استخراجی که بعضی از دوستان صاحب نظر ما انجام دادن، مثلا اواخر اسفند بوده، شاید مثلا اون موقع زور هوا بعید نیست که گرم بوده اونجا، مثلا هوا گرم بوده، حضرت دستور توقف کاروان حجار را صادر کرد، خطبه مفصلی خون و هر فقره که میخون اقرار میگرفت از مردم. بنابراین خود جریان خیلی مفصلی بوده، مدتی طول کشید، جمعیت حاضر زیاد بوده، شهود قضیه زیاد بوده، بعد اینها آمدن بیعت کردن، به این دلیل که بهای بیشتری داده میشه. وگرنه من گاهی خودم این را عرض میکنم که اینجوری نبود که اگر فرض کنیم قدیر نبوده، هیچ سندی برای جانشین علی علیه السلام نبوده. نه، سندش زیاد بوده، یکی دوتا نبوده، حضرت در مناسبات های مختلف علی را معرفی کرده بود، منتها مهمترینش از این نظرها قدیر بود.
استاد، یک سوالی هم درباره واقعه قدیر مطرح هست که حالا این رو در همین جا عرض میکنم خدمتتون پاسخ بفرمایید. این بحث مطرح است که آیا خود حضرت علی علیه السلام به واقعه قدیر استناد کردند بعد از وفات رسول خدا صلوات الله علیه یا نه؟ اگر استناد کردن بفرمایید چه مواردی بوده، یه توضیح در این باره بفرمایید.
بله، مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه در کتاب القدیر بحثی داره به نام مناشدات و امیرالمؤمنین. مناشده یعنی بحث و گفتگو و اینکه از طرف آدم اقرار بگیره و یه راست میگم تأیید کنه، این رو میگن مناشده. یه سلسله مناشدات نقل میکنه، هم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هم امام حسن، هم از بعضی از شیعیان، اثبات میکنه که قدیر یه مسئله مسلمی بوده، یه امر مسلمی بوده. بعد از فوت حضرت رسول در مناسبت‌های مختلف هم خود علی علیه السلام و هم دیگران مناشده می‌کردند و بحث می‌کردند و از طرف اقرار معمولاً هم اقرار می‌کردند، می‌گفتند بله این بوده، اتفاق افتاده. ولی یه مناشده‌ای که خیلی مهم بوده، این را مرحوم علامه امینی هم در القدیر در بحث مناشدات نقل می‌کنه و دیگران هم نقل کردند، زمان خلافت علی علیه السلام بوده در جایی به نام رحبه. رحبه هم اسم شهریه، هم منطقه خارج از کوفه، و هم رحبه عرب به اون فضای باز در خانه میگن، اون محوطه که باز در خانه یا مسجد. اونجا به نظر میرسه که در بیرون مسجد کوفه یه فضای بازی بوده، اونجا جمع شده بودن. حضرت اونجا سخنرانی کرد و مناشده کرد. در اون جمع از اصحاب رسول خدا ایده زیادی بودن و زنده بودن. حضرت فرمود که از میان شما هر کس که یاد داره و روز قدیر بوده و اونجا از رسول خدا شنیده که در مورد من گفته من کنت مولا فعلی و مولا، بلند شه شهادت بده. و ایده بلند شدن شهادت دادن. البته یکی دو نفر شهادت ندادن که حضرت نفرینشون کرد و مبتلا شدن. بله، این یکی از اون مهمتر مواردی که علی علیه السلام یادآوری کرد و سرش مناشده کرد، یعنی اقرار گرفت و بلند شد گفتم بله ما اونجا بودیم، خودمون شنیدیم رسول خدا اینجور فرمود. تفصیلشو انشالله علاقمندان مراجعه میفرماین به کتاب القدیر، و کسانی هم که عربی بلد نیستن میتونن به ترجمه فارسی القدیر مراجعه کن.
بسیار خوب، امیدوارم که همه ما از متمسکان به ولایت مولا و مقتدامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم. از همراهی شما با پرسمان تاریخی سپاسگزارم. به اتفاق کارشناس محترم این برنامه جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنیم تا سلامی دیگر. بدرود. أسألك وأنت الأسماء، نأمل عفوك سبحانه.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك أنير الدار. يا خالقنا يا رب، لعبيدك أنير الدار. واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك
يا رب.
الله التواب، الإله الوهاب، الرب القريب، الطيب المجيب، الرقيب الحسيب
يا رب.
المقيت الوارث، السبوح الودود، الفتاح الصمد، الواحد الأحد، الجواد الهادي، السيد الشهيد، المجيد الحميد
يا رب.
القهار النصير، الغفار الكبير، الجبار القدير، الظاهر الباطن، الظاهر الغفور، القادر الستين الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردة يا خالقنا يا رب لعبيدك لردة واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى